سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. خوش آمدید شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. یک مقام محلی ولایت هلمند تایید کرده که نیروهای ائتلاف مواضع شورشیان را در ولسوالی سنگین هلمند بمباران کردند. دقایق بعد در این مورد با شما بیشتر خواهیم گفت. برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. اما پیش از همه خبرهای مهم امروز را از احمد هنایش بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان دیروز به ترکیه رسید. یک دیپلمات ارشد روسی گفته است که در مبارزه با شورشیان گروه معروف و دولت اسلامی یا داعش منافع طالبان و مسکو همخوانی دارند. ولسوالی سنگین ولایت هلمند هنوز هم شاهد درگیری شدید میان طالبان و نظامیان افغان است. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که سازمان عفو بین المللی می گوید صدها غیر نظامی در حملات هوایی روسیه در سوریه کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان دیروز به ترکیه رسید. قرار است در جریان این سفر دو روزه رئیس جمهور غنی به ترکیه سه قرارداد میان دو کشور امضا شوند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان درباره این قراردادها گفت: قرارداد اول در مورد مشوره های سیاسی میان وزارت های خارجه، قرارداد دوم در مورد همکاری های امنیتی میان وزارت های داخله و قرارداد سوم در مورد ایجاد پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی در کابل امضا می شوند. رئیس جمهور غنی پیش از مسافرت به ترکیه از آذربایجان دیدار کرد و از سرمایه گذاران آن کشور خواست تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. یک دیپلمات ارشد روسی گفته است که در مبارزه با شورشیان گروه معروف به دولت اسلامی یا داعش منافع طالبان و مسکو همخوانی دارند. زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه برای افغانستان به خبرگزاری انترفاکس گفته است مسکو برای تبادله اطلاعات با طالبان شبکه‌های ارتباطی ایجاد کرده است. اما وزارت دفاع افغانستان که در چندین جبهه با شورشیان طالب درگیری جنگ است میگوید رابطه روسیه با طالبان غیر قابل قبول است. جزئیات در این باره تا چند لحظه دیگر. ولسوالی سنگین ولایت هلمند هنوز هم شاهد درگیری شدید میان طالبان و نظامیان افغان است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در برخوردهای دیروز 25 شورشی طالب کشته و 12 جنگجوی دیگر زخمی شدند. دولت وزیری سخنگوی وزارت تایید میکند که درگیری شدید در سنگین جریان دارد، ولی نیروهای افغان میتوانند شورشیان را عقب بزنند.
در هلمند تبلیغات بسیار زیاد است. بعضی مردم آگاهانه یا غیر آگاهانه تبلیغات میکنند و وزرایی طور نشان میتن که خدا نخواسته هلمند در حالت سقوط باشه. ما ایرا کاملا رد میکنیم.
طالبان قبلا در یک اعلامیه گفته بودند که مرکز ولسوالی سنگین را تصرف کردند، اما این ادعا را وزارت دفاع افغانستان بی اساس خوانده است. مقامات امنیتی ولایت لوگر میگویند در جریان یک عملیات 7 تن از قمانداران طالبان کشته شدند. داود احمدی قمندان امنی ولایت لوگر صبح امروز به رادیو آزادی گفت نیروهای مشترک افغان همراه با نیروهای کماندو در قریه شیخان ولسوالی چرخ این ولایت عملیات را در جریان شب گذشته راه اندازی کردند که در نتیجه آن این تعداد از قمانداران طالبان کشته شدند. به گفته منبع مولوی اسدالله ولسوال نامنهاد چرخ، ملا شریف قمندان امنی نامنهاد چرخ، ملا قدیر، ملا مزمل، ملا رهبر، ملا احمد و ملا فضل کسانی هستند که در این عملیات کشته شدند، اما طالبان در این مورد چیزی نگفتند. امروز تیم ملی فوتبال افغانستان در نخستین بازیش و سلسله مسابقات جنوب آسیا در هند به مسافه بنگلادش می رود. افغانستان مدافع مقام قهرمانی این بازی هاست و این بار نیز به امید قهرمانی در بازی های جنوب آسیا حضور یافته است. مسابقات فوتبال جنوب آسیا یا سف گیمز دیروز با نخستین بازی میان سریلانکا و نیپال آغاز شد. در این بازی سریلانکا 0-1 به پیروزی رسید. بازی دوم میان تیم‌های هند و پاکستان برنامه‌ریزی شده بود، اما پاکستان به دلیل آنچه نگرانی‌های امنیتی می‌داند در این مسابقات شرکت نکرده است. افغانستان در گروه بی با تیم‌های بنگلادش، مالدیف و بوتان رقیب است. تیم‌های هند، سریلانکا و نیپال در گروه ای قرار دارند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. سازمان عفو بین المللی میگوید صدها غیر نظامی در حملات هوایی روسیه در سوریه کشته شدند. امنیستی اینترنشنال در گزارش دیروز گفت در این حملات مناطق رهایشی، خانه ها، یک مسجد، یک بازار مزدحم و تأسیسات صحی هدف گرفته شدند. در این گزارش آمده است که این حملات ممکن جرایم جنگی پنداشته شوند. سازمان عفو بین المللی در این گزارش همچنان خواستار تحقیقات مستقلانه و بیطرفانه درباره این رویدادها شده است. اما وزارت دفاع روسیه این گزارش امنیستی اینترنشنال را بی اساس و نادرست دانست. ایگو کوانیشکوف سخنگوی این وزارت دیروز در مسکو گفت:
کانفلیکت سوریه پردازوایستم پشتی پتلیت.
او میگوید جنگ سوریه از تقریبا 5 سال با این سو جریان دارد. تخمین میشود که نزدیک به 300 هزار قربان نفر قربانی این جنگ شده باشند. عجیب است که سازمان عفو بین الملل این سوال را که چه کسی در سوریه مرتکب جرم جنگی شده است پیش از مداخله قوای هوایی روسیه مطرح نمی کرد. جنگ سوریه در ماه مارچ سال 2011 آغاز شد و از آن زمان تا حال نزدیک به 250 هزار قربانی گرفته است. میلیون ها نفر دیگر در نتیجه این جنگ ها مهاجر شدند. فعالان میگویند نیروهای حکومت سوریه بالای شهر معظمیه واقع در جنوب غرب دمشق دیروز حمله کردند. معظمیه در کنترل شورشیان مخالف حکومت سوریه است. به اساس گزارش‌ها اردوی سوریه بالای معظمیه حملات راکتی انجام داده و با استفاده از هلیکوپترها در بخش‌های شهر بمب‌های بیرلی پرتاب کردند. به نقل از یک فعال رسانه‌ای محلی که اسمش احمد گفته شده گزارش می‌شود که هلیکوپترها بیش از 40 بمب بیرلی را در شهر و اطراف معظمیه پرتاب کردند. این حمله پس از آن انجام می‌شود که گروه‌های مخالف دولت ادعا کردند گفتند اردوی سوریه یک شب پیش از این در یک حمله دیگر از گاز زهری استفاده کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از احمد گزارش داده که گفته است پس از حمله راکتی چهارشنبه شب 5 نفر در نتیجه بندش تنفس جان دادند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه نیز میگویند منابع معتبر در محل گزارش دادند چشمان کسانی که پس از حملات راکتی هلاک شدند سرخ شده بود و آنها به خونریزی شش دچار شده بودند. شورای امنیت سازمان ملل متحد توافق صلح در لیبیا را دیروز به اتفاق آرا تایید کرد. بر اساس این توافق که به میانجیگری سازمان ملل حاصل شد، طرفای درگیر جنگ باید یک حکومت وحدت ملی را تشکیل دهند. غرب امیدوار است که توافق صلح لیبیا به این کشور ثبات بیاورد و به مبارزه علیه حضور روزافزون داعش در لیبیا کمک کند. در این توافق روی تشکیل حکومت وحدت ملی در لیبیا تا 30 روز دیگر تاکید شده است. در توافق صلح لیبیا همچنان از کشورهای دیگر خواسته شده لیبیا را کمک کنند تا جنگجویان داعش را شکست بدهند. و خبری آخرین که ایراکلی گاربیالیشویلی صدر اعظم گرجستان از موقفش کنار رفت. کنارگیری وی کمتر از یک سال پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی بلا تکلیفی موجود در عرصه سیاست گرجستان گرجستان را جدی تر ساخت. گریباشویلی 33 ساله در یک سخنرانی تلویزیونی دیروز گفت با کنار رفتن از این موقف می‌خواهد برای نسل جوان یک مثال نشان دهد. او افزود هرچند از موقف صدارت گرجستان کنار می‌رود اما سرباز وفادار با سرزمینش باقی خواهد ماند. گاریباشویلی به حیث جوانترین رهبر یک کشور اروپایی در سال 2013 صدر اعظم گرجستان شد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه مسائل موضوعات مهم برنامه همکارم احمد جعفر احمدی شما با شما خواهد بود.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. نیروهای ائتلاف مواضع شورشیان را در ولسوالی سنگین هلمند بمباران کردند. وزارت دفاع افغانستان مخالفتش را با برقراری رابطه میان مسکو و طالبان ابراز کرد. پیامد این رابطه چیست؟
اگر چنین تماسی برقرار شده باشه و با خاطر سرکوب داعش و طالبان را مسلط بسازه، افغانستان به یک میدان جنگ تبدیل خواهد شد و این جنگ بدتر از جنگی خواهد بود که در طی 14 سال در افغانستان جریان داره.
انگشت انتقاد به سوی دست فروشان شهر کندوز.
پدرها را تماما کروچه و دست فروش ها و هنما بند ساختن.
جاده های فرعی را دست فروش ها غصب کردن.
تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و بنگلادش امروز در یک بازی دیدنی به میدان می‌روند. برنامه‌های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک هم به شما سلام می فرستد. یک مقام محلی هلمند تایید کرده که نیروهای ائتلاف موازی شورشیان را در ولسوالی سنگین این ولایت بمباران کردند. این مقام همچنان گزارش ها در برای سقوط کامل سنگین به دست طالبان را رد می کند. ایلیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقام ها در محل گزارش می دهد که در سنگین بیش از 100 شورشی کشته و زخمی شدند. دایی همین حالا از محل روی خط مستقیم تلفن با ماست. دایی صاحب سلام، همین حالا در هلمند بخصوص در سنگین چی میگذره؟
احمدی صاحب، همین اکنون که من همراه شما صحبت میکنم، به نقل از مقامات لوای 2 گلوردی 215 من که جنگ وجود نداره در سنگین و عملیاتی که دیروز از طرف کماندوهای افغان و همچنان هلیکوپترهای هوایی ائتلاف صورت گرفته، بیش از 100 طالب کشته شده، زخم و البته کشته و زخمی شدن. گفته می شود بعد از او جنگ رو به کاهش رفته و طالبانی که در بازار ولسوالی سنگین سنگر گرفته بودن از منطقه گفته فرار کرده است و فعلا جنگ وجود نداره. اما عملیات تشکیلی در نزدیکی ساختمان ولسوالی که از چند روز بدیم سو برای طالبا بوده گفته جریان داره.
بله، گزارش های در مورد احتمال نقض حقوق بشر و وارد شدن تلفات و غیر نظامیان در جریان درگیری ها در هلمند پخش شده. خودت در این باره چی میدانی؟
همین پنج ولسوالی هلمند که در این آخر تحت عملات مخالفین مسلح هستند به شدت نارام هستند و بیشترین خانواده ها از این ولسوالی ها به ولسوالی های همجوارشان کوچ کردن و یا به شهر لشکرگاه آمدن. تنوز خبرای دقیق در رابطه با گستردگی تلفات ملکی در دسترس نیست، اما گفته می شود که بازارها خانواده از خانه خود مجبور شدن کوچ کنن و به دیگه جا پناه ببرن.
بله، برگردیم روی صحبتهای یک مقام محلی هلمند که خودت همراهش صحبت کردی. این مقام گفته که حدود 60 شورشی کشته و 40 شورشی دیگر زخمی شدن. گفته شده که همه اینها افراد داخلی هستند یا در میان اینا شورشیان خارجی هم حضور دارند؟
دقیقا عبدالودود نجرابی کماندان لوای 2 کلوردی 215 امروز با ما در رابطه با جنگجویان خارجی چیز نگفتن، اما بارها گفته شده از دان مقامات هلمند شنیده شده که در صفوف مخالفین مسلح که به ضد حکومت جنگ میکنن یکی در خارجی ها وجود داره و اونا اکثرشان با اسلحه های سنگین سنبال هستند و اسلحه های بیشتر پیشرفته دارند و با لیزرهای پیشرفته ملبس هستند و اینا به حد آخرش وحشت میکنن و جنگ میکنن.
بله، پیش از این که صحبت را ما شما ادامه بدیم، بگذارین که بخشی از صحبت های عبدالودود نجرابی را بشنویم.
عملیات های هوایی شد بالایشان امشب و نیروهای کماندو هم دیفام شدن و به سه نقطه تلفات برشان دواره چرا مجموع شدن چرا مرزانه وار تصمیم نیروهای امنیتی مقاومت کردن ما شکست بزن اینجا تا 60 نفر کشته بارستن یا تا 40 نفر زخمی در مجموع و همون شکل بودد 15 نفر یزیارم سیاره 15 نفر یزیار تا به سه عملیات حاصل بساتشان بوده واز بین بردن
بازم بیرون بازم شما وضعیت فضل خوبه کاملا خوب از ذره آقای دایی، معمولا زمانی که خبر و گزارش درباره تلفات و شورشیان به خصوص طالبان پخش میشه، سخنگویان اینا صحبت میکنن و عکس العمل نشان میتن. طالبان در مورد ادعای آقای نجرابی صحبت کردن، حرف زدن؟
کاری یوسف احمدی دیروز از سکوت سنگین خبر داده بود و گفته بود که این ولسوار رو به دست آورده، اما این گپ هم مقامات رد کرده و تانوز طالبا به رسانه‌ها به خصوص به رادیو آزادی در این رابطه که تلفات دارن یا ندارن چیزی نگفته است.
تشکر از شما الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند بود.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
نوا کنستیتوسیا، نوی پریزیدنت.
بدن افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان تایید کرده که مسکو برای مبارزه با گروه داعش با طالبان رابطه برقرار کرده. زمیر کابلوف به خبرگزاری انترفاکس گفته که در مبارزه با گروه موسوم به داعش یا دولت اسلامی منافع روسیه و طالبان همخوانی دارد. در گزارش امید مرزبان خواهید شنید که وزارت دفاع افغانستان میگوید رابطه مسکو با طالبان پذیرفتنی نیست.
این نخستین بار است که یک دیپلمات ارشد روسی به طور رسمی از رابطه مسکو با طالبان سخن میگوید. زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفته است که مسکو برای تبادله اطلاعات با طالبان شبکه‌های ارتباطی را ایجاد کرده است. او به خبرگزاری انترفاکس گفته که در مبارزه با شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش منافع روسیه و طالبان همخوانی دارند. اما این رابطه مسکو با طالبان ظاهرا برای کابل ناراحت کننده است، مخصوصا برای وزارت دفاع افغانستان که همین اکنون در چندین جبهه با طالبان درگیر جنگ است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که رابطه مستقیم هر کشور دیگر با گروه های تروریستی در افغانستان پذیرفتنی نیست.
اگر دولت روسیه می خواهند که در مبارزه با تروریسم و در مقابل داعش در افغانستان کمک کنه، اونا تنها میتونه که به دولت افغانستان، به حکومت افغانستان، به وزارت دفاع افغانستان در تماس باشه تا که این مبارزه را تقویه کنیم و داعش و یک دیگه گروپ های تروریستی را در افغانستان از بین ببریم. هر مملکتی که بدون حکومت افغانستان با گروپ های تروریستی یا گروپ هایی که در افغانستان امنیت تهدید میکنه ارتباط قائم میکنه، به نظر ما از طرف وزارت دفاع افغانستان این قابل قبول نیست.
در گذشته نیز گزارش های تایید ناشده از رابطه احتمالی میان مسکو و طالبان به نشر رسیده که در واکنش کابل گفته است رابطه مستقیم کشورهای دیگر با گروه های تندرو نقص حاکمیت ملی افغانستان است. پس از سقوط حکومت دکتر نجیب الله، رابطه دیپلماتیک بین کابل و مسکو به پیمانه امروز گرم نبوده است، به حدی که انتظار می رود افغانستان از روسیه وسایل جنگی خریداری کند. زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه به افغانستان به خبرگزاری انترفاکس گفته است که مسکو آماده است به افغانستان سلاح بدهد، اما این کار را با احتیاط و به مثابه یک معامله تجارتی انجام خواهد داد. حالا که مسکو رابطه مستقیم با طالبان را رسما تایید میکند، روشن نیست که رابطه اش با حکومت افغانستان دچار چه سرنوشتی خواهد شد. تا به حال دفتر رئیس جمهور، شورای امنیت ملی و وزارت خارجه افغانستان در این خصوص چیزی نگفتند.
نتیجه برقراری رابطه مسکو و طالبان چی خواهد بود؟ همین سوال را ساعت پیش در آغاز یک گفتگو با عتیق الله عمرخیل، کارشناس در کابل مطرح کردم.
اگر چنین تماس برقرار شده باشه و با خاطر سرکوب داعش و طالبان را مسلح بسازه، در این نقطه که افغانستان یک اتصال است، من فکر میکنم این بازی بسیار خطرناک خواهد بود. چرا از یک طرف طالبان نه تنها بر ضد داعش می جنگن بلکه بر ضد دولت افغانستان و خارجی هایی که در افغانستان هستند و ناتو. اینا حتما مبارزه میکنه و هدف اصلیشان هم ناتو و امریکا هست. بنابراین اگر چنین چیزی صورت بگیره، افغانستان به یک میدان جنگ تبدیل خواهد شد و این جنگ بدتر از جنگی خواهد بود که در طی 14 سال در افغانستان جریان داره.
وزارت دفاع ملی افغانستان با رابطه مسکو و طالبان ابراز مخالفت کرده. مسکو این مخالفت را چقدر جدی خواهد گرفت برای حفظ رابطش با کابل؟
خب به این مسائلی است که بین دو مملکت ممکن با مذاکرات به پیونده که افغانستان امروز تمایل داره که از مسکو یک مقدار سلاح و وسایل خریداری بکنه. و اگر افغانستان احساس بکنه که طالبها را هم مسلح می‌سازه و قوت‌های افغانی را هم مسلح می‌سازه، در اون صورت البته افغانستان در اون صورت باید پای خود را پس بکشه، به خاطر اینکه بازی مسئله مشکل بین افغانستان و بین ناتو و امریکا بشه. دیگه به این خاطر ما فکر می‌کنیم که اگر مسکو هم با افغانستان مذاکره بکنه، دلیل عمده از وا مسئله داعش خواهد بود که اگر اونا کسی رو سلام میده، افغانه ها رو هم سلام میده، یعنی اصلی مسکو یا شرط اصلی مسکوی خواهد بود که افغانه ها با مقابل داعش مبارزه بکنه. چرا در چیزی سیاست روسیه طالب ها شریک نیست، فقط داعش است و
بله.
چی در ایگه و چی در سوریه دیگه. بسید بنام در این مسئل برد به احتیاط ضرورت است دولت افغانستان بسیار محتاط باشه که چطور رویه بکنه با روسیه.
بله، خب طوری که در گزارش امید مرزبان هم آمد، مسکو گفته که هدفش از تامین رابطه با طالبا مبارزه علیه داعش است. اما با توجه به مخالفت وزارت دفاع ملی افغانستان، تلاش روسیه برای مبارزه علیه داعش در افغانستان موفق خواهد شد؟
اگر روسیه تلاش میکنه به خاطر اینکه سرحدات خود امن بسازه، روسیه یک تلاش دیگری هم کرده که او در قسمت شمال بعضی قماندان ها را هم مسلح ساخته، با اونا کمک میکنه و ارتباط هم برقرار ساخته. از این خاطر که تا اینی قسمت اینی کوریدور از افشیدن داعش نجات بده. دیگه به این خاطر ما فکر میکنم که روسیه خود در این قسمت موافق بیدانه. چرا در افغانستان دارن کسانی را که از روسیه سلاح دریافت بکنه بخیانه و با مقابل داعش و نامبارزه هم میکنه و طالب ها البته در مجموع، ولی روسیه در اینجا خود موفق میدانه.
بله، بنوان سوال اخیر از شما، چون فرصت ما کم هست، نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفته که در مبارزه با گروه داعش منافع روسیه و طالبان همخوانی داره. هدف دقیقا چیست در اینجا؟
چون میگه دشمن ما دوست ما. وقتی که روسیه میبینه که طالب دشمن داعش است و اگرچه با روسیه هم دشمنی داره، با روسیه هم چیزی نه به عقیده با اونا نزدیک است نه به مسائل دیگری، در سابق هم بر ضد روسا طالب هم مبارزه کرده، ولی نسبت به اینکه روسا از داعش بسیار ترس داره، حراس از داعش داره، بدم به این خاطر میکنه امکان داره که به اونا کمک بکنه، امکان از این موجود است، ولی نتیجهش که ما میبینیم نتیجهش خوبتر نخواهد بود.
عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل امنیتی و نظامی بود از کابل.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
11:24 پیش از چاشت به وقت کابل است. 11:30 فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 خواهید شنید. تیم های ملی فوتبال افغانستان و بنگلادش امروز در یک بازی دیدنی و سرنوشت ساز به میدان می روند. این بازی به سلسله مسابقات جنوب آسیا در هند برگزار می شود. افغانستان در تلاش است تا این بار هم لقب قهرمانی را در این مسابقات از آن خود کند. تیم ملی فوتبال افغانستان در سال 2013 قهرمان مسابقات جنوب آسیا شناخته شده بود. در یک تحول دیگر، تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه هم فردا مسابقه می‌کنند. هر دو کشور در 5 مسابقه بین المللی یک روزه یا 5 آوره و در 2 بازی 20 آوره به مسافه همدیگر می روند. صالح محمد صالح با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان صحبت کرده و نخست از او خواهان جزئیات بیشتر در این مورد شده.
طوری که با شما معلوم است تیم ملی کرکت افغانستان چند قبل در میزبانی زیمبابوه در زیمبابوه که یکی از کشورهای فرمانبر شورای بین المللی است در 5 بازی یک روزه در سریز 5 بازی یک روزه زیمبابوه را شکست داد و در سریز 2 بازی 20 آوره همچنان زیمبابوه را شکست داد که تاریخ کرکت جور شد در تاریخ کرکت افغانستان لام خود را ثبت کرد. باید است که یادآور شوم افغانستان میزبانی خود در امارات متحده عربی در میدان بین المللی شارجه زیمبابوه را دعوت کرده که در آنجا 5 بازی یک روزه را با زیمبابوه تیم ملی کرکت کشور انجام میده و 2 بازی 20 آوره انجام میده. بازی ها با تاریخ های مختلف انجام میشه. بازی نخست که است به روز جمعه ان شاء الله تاریخ 25 دسامبر میشه و با دومی که یورا با تاریخ 29 دسامبر میشه. بعدا در سال 2016 در تاریخ 2 بازی سوم خود را افغانستان انجام میده در تاریخ 4 بازی 4 و در تاریخ 6 بازی پنجم خود را با زیمبابوه انجام میده و بعدا 2 بازی بیستاوره که میمانه به تاریخ 8 جنوری و به تاریخ 10 جنوری این 2 بازی ها هم انجام میشه. انشاءالله ما امید داریم که تیم ماهری بازی خود بتوانه که دستاورد خوب داشته باشه بخاطر از اینکه روحی ورزشکارها خیلی و ما یک تیم خیلی خوب را به این مسابقات اعلام کردیم. باید است که داوش هم در این بازی ها برای این بازی ها ما 21 نفر رو اعلام کردیم در فرمات 5 جوله یک تیم بازی کنه بازی خود را پیش بره و باز در تیم یا در اسکواد تغییرات نه به خاطر بازی های دیشتاورا از می دیوار 21 نفر
در سلسله از بازی ها به بازیکن های کم تجربه هم چانس داده شده در این مسابقات برای حاصل کردن تجربه در بازی های یک روزه جهانی
بازیکنان جوانان باز هم چانس دادیم برای بازیکن هایی که بتوانن هم نتیجه خوب داشته باشه و هم تاریخ شما داده شدیم که بازی های آینده خود آمادگی داشته باشه. ما این برای بازیکنان جوان خود چانس دادیم. انشاءالله ما امید داریم که بازیکنان ما باز هم با مثل همیش نتیجه خوب داشته باشند.
شما از دیگه تیم های درجه یک یا از فول ممبر یا از تیم هایی که عضو کامل شورای کرکت هستند از اونها هم تقاضا کردین که با افغانستان مسابقات را برای اندازه به خاطر که افغانستان میخواد که تجربه را در این قسمت دست بیاره برای آمادگی به با بازی های آینده جهانی.
برای که ما امروز زیمبابوه صحبت کردیم و بازی ها را برای مختم همین خواستم از کشورهای دیگه درجه یک کرکت هم خواستیم که امروز بازی ها را انجام بده به خاطر از اینکه ما عضویت FTP را داریم. یکی از کشورها امروز ما بیشتر به موافقه رسیده که انشاءالله موافقه ما نهایی شود. ما از طریق رسانه ها اعلام میکنیم. او باید که یادآور شوم تیم افغانستان هم برای آخر انشاءالله خیلی مصروف است و مصروف میشه به خاطر اینکه بعد از این مسابقات خیلی مهم افغانستان پیش رو داره. ایشیا کپ از رایبی مسابقات ایشیا کپ و همچنان افغانستان گفته بود مسابقات جام جهانی است. باید که ما آمادگی به این مسابقات بیشتر داشته باشیم.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید. شاغا می نویسد در هلمند درگیری شدید ادامه دارد. اگر کابل با سربازان محاصره شده در هلمند کمک نکند به این معناست که اداره مرکزی با سربازان همدردی ندارد. خان محمد نوشته حمایت هوایی از سربازان افغان در هلمند ضرور است. این سربازان بدون کمک هوایی به طور مؤثر جنگیده نمی توانند. عبدالناصر خپلواک می نویسد برای حل مشکل هلمند باید تغییرات بنیادی در اداره این ولایت به وجود بیاید. تشکر از پیام هایتان. حالا احمد هنایش با فشرده خبرهای مهم امروز با شماست.
قرار است در جریان سفر دو روزه رئیس جمهور غنی به ترکیه سه قرارداد میان این دو کشور امضا شوند. یک دیپلمات ارشد روسی گفته است که در مبارزه با شورشیان گروه معروفی به دولت اسلامی یا داعش منافع طالبان و مسکو همخوانی دارند. ولسوالی سنگین ولایت هلمند هنوز هم شاهد درگیری شدید میان طالبان و نظامیان افغان است. مقامات امنیتی ولایت لوگر میگویند در جریان یک عملیات 7 تن از قمانداران طالبان کشته شدند. امروز تیم ملی فوتبال افغانستان در نخستین بازیش به سلسله مسابقات جنوب آسیا در هند به مسافه بنگلادش میرود. سازمان عفو بین المللی میگوید صدها غیر نظامی در حملات هوایی روسیه در سوریه کشته شدند. فعالان میگویند نیروهای حکومت سوریه بالای شهر معظمیه واقع در جنوب غرب دمشق دیروز حمله کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد توافق صلح در لیبیا را دیروز با اتفاق آرا تایید کرد. و ایراکلی گاریباشویلی صدر اعظم گرجستان از موقفش کنار رفت.
فشرده خبرها بود از احمد هنایش. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا می پردازیم به مشکل در شهر کندوز که دست فروشان به خاطرش مقصر دانسته شدند. باشنده های این شهر شکایت دارند که دست فروشان اکثرا اموالشان را روی پیاده روها میگذارند و با این کار رفت آمد عابران را دشوار می سازند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندوز سری زده به سرک های این شهر و با عابران و دست فروشان در این مورد صحبت کرده.
باشندگان کندوز از مسدود بودن جاده ها توسط دست فروشان شکایت دارند. شماری از باشندگان شهر ولایت کندوز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بندش جاده ها مشکلات فراوانی را در پیش روی عابرین خلق کرده است. آنان میگویند که اکثر اوقات به علت بندش جاده ها به زمان معین به وظایفشان رسیده نمی توانند.
هم جاده ها و هم پیاده‌روهای ما ازدحام زیاد است. پیاده‌روها را تماما کروچه و دست فروشا و ما بند ساختن و در جاده ها که دیده میشه تماما میوه فروش ها و ترکاری فروش هستند که جاده ها را بند ساختن.
جاده های فرعی البته به خاطر پارکینگ وسایل تخلیه کرده بود و دوباره جاده های فرعی را دست فروش ها غصب کردن یا در اوجه کاروبار میکنن و دست فروش ها را بر یک مارکت و یک جای تنظیم بکنن.
از سوی دیگر شماری از دست فروشان ولایت کندوز میگن که نبود جای مناسب برای کاروبارشان مجبور شدن که در داخل جاده ها دست فروشی کنند. این دست فروشان از شهرولی کندوز خواهان جای مناسب برای فروش اموالشان می باشند.
مدت 6 سال میشه که ما در اینجا کار میکنیم. شهرولی جای تو مشخص دمو یک سرای یک جای تعیین نکرده. این میجا ما دمی دسته دست فروشی میکنیم.
مدت 8 ماه میشه که در اینجا کار میکنم. ما رفته از عمده فروشا پاکت میخریم و آماده در روی شهر به فروش میرسونیم. خواست ما هم است که برای دست فروشا بنجاره فروشی یک جای مناسب تعیین کنند.
در همین حال نجیب الله عمرخیل شهروال ولایت کندوز در صحبت با رادیو آزادی میپذیرد که موجودیت دست فروشان باعث بندش جاده ها گردیده است، اما وی میگوید که در نظر دارد که برای دست فروشان مارکت های مناسب را ایجاد کنند تا جاده های شهر بروی مردم بازگردد.
پلان نوی مامی است که تمام مستری خانه داخل شهر از شهر برای وقتی مستری خانه از شهر کشیدیم به طرف بندر امام صاحب، بندر کابل، بندر خان‌آباد و بندر چهاردره. در هر بندر دو دانه مارکت سبز می سازیم. مارکت سبز ما یعنی هدف ای است که میوه فروشی، ترکاری فروشی و قصاب، اینا را ما در هر بندر دو سرای ما مد نظر به این میکنیم شهر ما از دست فروش و از بی‌نظمی ازدحام ترافیک خلاص شود.
شاروال میگوید که موجودیت این امنی ها افراد مسلح غیر مسئول و مخالفان مسلح دولت در ولسوالی ها و قرا و قصبات بیشتر باشندگان ولسوالی ها مناطقشان را ترک کرده اند و به مرکز کندز آمدند که این مسئله نیز باعث افزایش نفوذ در مرکز گردیده است. بر اساس معلومات مسئولان شاروالی کندز که یک قرن قبل شهر کنونی کندز برای 70,000 نفر ساخته شده بود، ولی همکنون در این شهر بیش از 400,000 نفر زندگی میکنند که گنجایش این تعداد نفوس را این شهر ندارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حامد احمدی 24 ساله ایرانی است که یک بار دیگر به مجازات مرگ محکوم شده. سازمان عفو بین الملل گفته که حامد به خاطر کشتن یک مرد جوان مجرم شناخته شده. او 17 سال داشت که این مرد را هنگام جنگ 5 تن از پسران با ضرب چاقو کشت. ستار فروغ در این مورد گزارش می‌دهد.
ایران مجازات مرگ برای جوانان را که به سن قانونی نرسیدند دوباره احیا کرده است. این مطلب را سازمان عفو بین الملل در یک اعلامیه ابراز کرده و به داستان یک مجرم نوجوان ایرانی اشاره کرده است. حامد احمدی که در سال 2009 میلادی به اتهام کشتن یک مرد جوان توسط چاقو به مرگ محکوم شده بود، برای دومین بار از سوی محکمه جنایی ولایت گیلان ایران محکوم به مرگ شده است. احمدی هفته گذشته حکم تحریری محکمه را دریافت کرد و قصد دارد که در برابر آن استیناف خواهی نماید. در اعلامیه سازمان عفو بین الملل آمده است که حامد احمدی در سال 2015 بار دیگر پس از آن محاکمه شد که شعبه 35 استره محکمه درخواستش را در این مورد پذیرفت. دوسیه وی به اساس حکم زندانی شدن نوجوانان متهم که در قانون جزای سال 2013 تذکر رفته مورد رسیدگی قرار گرفته است. در این خبرنامه گفته شده است که به اساس این حکم به قضات صلاحیت داده می شود تا در صورت که تشخیص دهند که نوجوان متهم در مورد نویت جرم و یا عواقب آن چیز نمی داند و یا در مورد رشد روانی و سن بلوغ وی در زمان انجام جنایت شک و تردید داشته باشند، مجازات مرگ را به یک مجازات دیگر تبدیل نمایند. حامد احمدی اولین بار در آگوست سال 2009 میلادی پس از آن به مرگ محکوم شد که شعبه 11 محکمه جنایی ولایت گیلان او را به قتل محکوم ساخت. استر محکمه ایران در ابتدا این حکم را به خاطر شک در شهادت چندین شاهد کلیدی لغو کرد، اما سپس آن را در ماه نوامبر سال 2010 تایید نمود. سازمان عفو بین الملل می گوید که محاکمه حامد احمدی غیر عادلانه بوده، زیرا محکمه به اعترافات وی که در اداره پلیس داشته اتکا کرده است. به گفته این سازمان او در آنجا به یک وکیل مدافع و یا خانوادهش دسترسی نداشته است. در اعلامیه گفته شده است که احمدی در آن زمان خردسال بود و بدین لحاظ احتمالاً قادر نبود که در مورد پیامدهای بالقوه اظهاراتش در برابر پلیس کاملاً پی ببرد. وی همچنان ادعا کرده است که تحت شکنجه و بدرفتاری اعتراف کرده است. در اعلامیه سازمان عفو بین الملل گفته شده است که تا حال روشن نیست که در مورد ادعاهای او بررسی شده باشد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 هستید. از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی و از هفت شام تا هفت صبح رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجه ها شنیده می توانید. رسیدیم به پایان پخش خبرها، گزارش ها و صحبت های تحلیلی این برنامه در ادامه این ساعت. ابتدا برنامه در جستجوی انصاف و به تعقیب آن برنامه حقیقت چیست را بشنوید.
من نوایسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، من ملادو خوبتونم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل محمد داود، مالک یکی از شرکت های ساختمانی خصوصی به نام پامیر بنا که از بخش بررسی مالی دهندگان متوسط وزارت مالیه شکایت دارد و میگوید در قسمت لغوه شرکتش اجراات نمی کنند. داود به خاطر دریافت رای حل مشکلش با برنامه در جستجوی انصاف رادیو آزادی تماس گرفته و مشکلش را این گونه بیان کرد.
مشکل ما لغو شرکت ساختمانی است که 5 سال پیش لغو میکردم، نمیکنن، کار شکنی میکنن.
چرا باید شرکتت لغو شود؟
لغو چون توان کردیم پروژه گرفتن نتونستیم، چون میفهمی که پروژه گرفتن خیلی سخت است. کسایی گرفته میتونه که نفوذ داشته باشه به ادارات. از کلگی ارگانهای دولتی، از امتن، از روشان، از وزارت زراعت، از وزارت مالیه، از کلگی مکتوب خواسته که این مسئولیت نداره یا چیز قرضداری نداره یا پروژه نداره. یا چون اگه پروژه بگیری مالیاتش میخواینه. باز ما هیچ بدهکاری و قرضداری نداشتم، کلی اسناد بردم تسلیم کردم. اونجا که بردم گفت که به ما گفتن که لغویا حال کارش بند کنی، اجرا نکنی. 5 سال نمیتونم را دوانده، نمی مشکل ما اینه. سال کارم در بررسی رسیده، بررسی همین مالیات دهندگان متوسط. یک شعبه شون گمرک اصلی در پلچرخی است، در سرک پلچرخی. این شعبه ای که حال انتقال یافته در مکدیان کنه است.
شرکت تو تماس کده بودی و چرا نتونستی پروژه بگیری؟
شرکت ما با نام پامیر بنا بود. پامیر بنا خب مالمدار از کار شرکت میگیره که تاسیس میکنه که پروژه بگیره کار کنه. چون راجسترم بودیم در چند بخش، در چند وزارت، منتو پروژه گرفتن نتونستم. یک حدود یک سال طول کشید، آخر مجبور شدم لغو کنم، چون یک حدود 3 لک یا بالاتر من توان کردم، مصارف اداری شد و مصرف شرکت شد از دفتر و کارمند و چیزا. پروژه که نگرفتم دیدم توان زیاد میشه، من لغو کردم.
خب حالا در کدام سال شرکت خودت جور کرده بودی؟
تقریبا یک 7 سال پیش، 4 سالش دوسیام کامل دوسیه گم بوده که بعد یک نفر بالاخره با همکاری کرد، از چی که آرشیف کشیدش. باز حال تا در کامپیوترم ثبت کردیم، باز اجراات دیگه خلاص کردیم، در بررسی رساندیم. بررسی با ما چیز میکنن، خواهزار میدن، نمیکنن، پیش نمیبرن.
حالا اگر شرکتت خودت مکتوب لغو را نگیری چی مشکل برات ایجاد میشه؟ باید دوگان
ده میلیون جریمه داره که یک نفر دیگه که اجراات پیش نبرده بود کارایشه. اونجا من خودم استاد بودم که گفت چند میلیون افغانی تو باید پرداخت کنی. باز او مردکه گفت پیسه رو جور نمیتونم. تو جریمه سنگین داره، از خاطر ما گفتیم از مشکلاتش خلاص شد.
تا وقت میشه که کار در بررسی بند مونده طالت میتن؟
در بررسی کنیم در گمرک که بود، در اونجا خیلی مرا دوان، ولی در اینجا که رسیده به اینجا از یک سال زیادتر میشه که مرم بدونم.
ما مشکل انجینر داود مالک شرکت پامیر بنا را با مجیب شهرزاد رئیس عمومی عواید وزارت مالیه در میان گذاشتیم. آقای شهرزاد در جواب به مشکل محمد داود اینگونه نظرش را با ما مطرح کرد.
مشکلی که در اداره مالیاتی و حساب لغو شرکت ها وجود داره ای است که در سابق اداره مالیاتی صلاحیت داشتن تا حساب بانکی شرکت ها را از بانک های مربوطه درخواست بکنن و او را چک بکنن که شرکت ها کدام پروژه هایی که گرفتن یا کدام مراودات مالی که داشتن او از نظر مالیاتی پنهان نمانه و مالیات دولت را 100% اخذ کنن تا عواید دولت تلف نشه. ولی 3 سال قبل شورای محترم وزیران فیصله کردن که به نسبت دلایل امنیتی و محرمیت تجارا اداره مالیاتی نمیتونه که حساب بانکی شرکت‌ها را مستقیما بخواید و چک بکنه. فعلا چیزی که در قسمت شرکت‌های لغوی مشکل مایی داریم که شرکت‌هایی که لغو میشه اینا میرن دیگه، باز ارتباط از اینا با ما قطع میشه و ما اینا را پیدا کردن نمیتونیم. اگر ما حساب‌های بانکی از اینا را چک نکنیم دیگه، امکان داره که اینا یک سلسله عواید خود کتمان بکنن و عواید دولت ضایع شوه یا تلف شوه. این موضوع چندین مرتبه به ستره محکمه و به وزارت عدلیه درخواست شده تا در حالاتی که یک شرکت میخواهد که شرکتی خود را لغو کنه، دیگه اونجا موضوع محرمیت یا موضوع امنیتی مطرح نیست، چون که این از صحنه تجارت خارج میشه و میره. به لحاظ اداره مالیاتی باید حق داشته باشه که حساب بانکی از این را چک کنه. دلعه. ولی این امی موضوع بسیار زیاد تال خورده تا فعلا برای ما کسی اجازه امی چک حسابات بانکی از اینا را نداده. ما تقریبا در حدود تعداد زیاد شرکت ها که در مورد دهندگان متوسط ما درخواست لغو شرکت کردن، لیست از اینا را ترتیب کرده و مقام استر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان راجع کردیم تا اونا مطابق صلاحیت نامه که دارند در حالات خاص برای ما اجازه بدن که ما حساب بانکی از اینا را چک کنیم و این شرکت ها را بر لغو روان کنیم. اینمی کار تا فعلا در استر محکمه در جریان است و مجردی که ما بتانیم اینمی اجازه نامه را اخذ کنیم، فقط حسابای بانکی از اینا را چک کرده و موضوعات لغو از اینا را فیصله کرده و روان میکنیم.
بله شیرزا صاحب، اینا میگن که تماما مراحل پروسه و چیزی که مربوط از اینا میشد، موضوع مالیات و تماما مسائلی که بود همه را اینا تای کردن، حتی در امی ریاست هوایت مشکلاتشان از گمرک از هر جای خلاص کردن، تمام اسنادهای خود مکمل کردن. با این برادر چی همکاری کردن؟ میتونین در قسمت اسنادهای از اینا اگر مکمل باشه اینا مراجعه کرده باشن، آیا میشه که در قسمت لغو شرکت از اینا کدام
اینا اگر خودشان همکاری کنن دوتر بانه تمام حسابات بانکی که در تمام بانک ها دارن این امیر صداقتمندانه برای ما بیارن تا ما چک کنیم که کدام مراودات مالی داشته و کدام پروژه ها داشته، مطمئن شویم که عواید دولت بیش از اینا باقی نمیمانه، پروسی کاری از اینا خلاص میشه. ما هیچ کدام مشکلی در ریاست مالی دهندگان متوسط خود به این ارتباط نداریم و هیچ کدام دلیل مواجهی وجود نداره که ما شرکت ها را باید معطل بسازیم، چون معطل ساختن شرکت نه تنها مشکلاتی را برای خود مالکین شرکت به وجود میاره، برای اداره مالیاتی هم مشکلاتی را به وجود میاره که فعلا همی شرکت های لغوی مشکلات زیادی را برای اداره مالیاتی به وجود آورده. فلهذا اگر اینا خودشان داوطلبانه تمام حسابات بانکی خود را از تمام بانک های خصوصی و دولتی که دارن برای ما بیارن، صورت حسابشان ما چک میکنیم، شرکتشان مالیاتشان تصفیه کرده برای لغو ارسال میکنیم.
یعنی اگر اینا تماما مراحل طی کرده باشن، کل اسنادهای خود مکمل نزد شما بیارن، شما ان شاء الله وعده میتین که امروشون همکاری خواهد کردین که به زودی
هیچ مشکلی نداریم در صورتی که حسابای بانکی خود هم بیارن.
اینا چه وقت میتونن نزد شما مراجعه کنن؟ شما چه همکاری با اینا کرده میتونید؟
اینا میتونن امروز هم مراجعه کنن، اینها میتونن سبا هم بیان. دروازه های ریاست عواید همیشه برای مشتریای ما باز است، هیچ وقت ما مشتری خود منتظر یا بند نساختیم، همیشه اینا میتونن در صورتی مشکل داشته باشن، در صورتی به معلوم ضرورت داشته باشند، در صورتی به همکاری ضرورت داشته باشند و هر اداره خصوصا به دفتر رئیس عمومی عواید مراجعه کنند.
یعنی شما وعده میتین که انشاءالله همکاری میکنین و این برادر اگر نزد شما می چیز مشکل
وعده میکن. همیشگی برای این برادر و برای تمام مالیات دهنده هایی که در افغانستان وجود دارن وعده ما اینمی است که دروازه های ما همیشه برای اینا باز است، ما برای اینا همکار هستیم.
این بود موضوع برنامه کنونی در جستجو انصاف که در مورد مشکل محمد داوود برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارتان را با ما در میان بگذارید تا در قسمت حل مشکلتان شما را همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سپاس وزیر سبزی که بر ما فرصت مصاحبه دادین. به عنوان سوال نخست میخواییم بپرسم که در ذهن همگی یک سوال موجود است که افغانستان با وجود داشتن منابع سرشار زراعتی هنوز هم بیشتر تکیه میکنه به واردات در بخش زراعت و بیشتر متکی به کشورهای خارجی. فکر میکنین عوامل عمده که افغانستان با وجود کمک های بیشتر نتانست خودکفا شد در بخش زراعت چی بوده؟ چی موانع عمده در این بخش وجود داشته؟
تشکری واقعیت است که ما همو فرصت یا سرمایه داریم که نه تنها ما خود میتونیم برای خود غذا تولید کنیم، برای کشورهای با مردم دیگه هم تولید کنیم و فروش برسانیم. خب بدبختانه سرمایه گذاری جدی یا اساسی در این قسمت در جریان 14 سال به این طرف نشده. یکی از که در قدم اول این اولویت حکومت و دونرا وجود نداشت که اینمی سکتور مهم است که به این سرش سرمایه گذاری کنیم. نگه سکتور حتما نظر به دلایل مختلف امنیت ما دیگه بخشا بشن مهمتر در او زمان بود، حتما دلایل بسیار واضح خود خواد داشتن. موضوع دوم که یک دید بسیار واضح که ما سکتور به طرف خودکفایی به چه شکل سوق بدیم، چی یک برنامه ملی که ما بتانیم از دید گندم از دید محصولات مالداری خودکفا شویم، یا بتانیم که سیستم آبیاری خود انسجام بدیم. ما هنوز هم بعد از 14 سال با او ظرفیت آبیاری که در سال 1970 بودیم نرسیدیم. در او سالا ما 3.1 میلیون هکتار آبیاری میکردیم، بعد از 14 سال سرمایه گذاری آدم سرمایه گذاری 2.2 میلیون هکتار آبیاری میشه. هنوز هم 1 میلیون هکتار دور از او تارگیتی که ما داشتیم. این همه باعث از این شد که ما نتانستیم در 14 سال خودکفا شویم و بدبختانه هنوز هم سالانه در حدود 4 میلیارد دلار مواد غذایی را وارد میکنیم.
و فکر میکنین چقدر وقت نیاز است برای اینکه افغانستان بتانه این مشکلات رفع کنه با توجه به وضعیت فعلی که افغانستان داره، بودجه که حکومت افغانستان مختص ساخته برای سکتور زراعت؟ چی مدت زمان افغانستان میتونه خودکفا شوه با محصولات خودش؟
اگر میخواییم خودکفا شویم باید از بودجه فعلی که از باید زیادتر سرمایه گذاری شوه. ما همو ظرفیت داریم، سکتور زراعت دهقین ما باغدارای ما همو ظرفیت و پتانسیل داره که ما خودکفا شویم. نظر به بودجه فعلی باید سرمایه گذاری در بخش آبیاری به شکل بسیار جدی شوه. در بخش گندم تخمای اصلاح شده کاهش ضایعات سرمایه گذاری باید جدی شوه. در بخش باغداری ما، در بخش پروسس و سردخانه باید سرمایه گذاری جدی شوه. در بخش مالداری به میشکل ما نظر به پول فعلی که داریم، قسمی که شما کلگی میفهم پول که سالهای گذشته بود و بدبختانه نه دونرها داره و نه دست افغانستان حکومت افغانستان به او دسترسی داره، انال تلاش ما چی است که با پول موجود یکم دیگه هم میخواییم بر زیاد شوه، چطور بتانیم استفاده از این میکنیم، مؤثریت بلند ببریم در ساحات سرمایه گذاری شو که تغییر بتانه بیاره. به طور مثال اگر میخواییم از دید گندم خود کفا شویم، ما ضرور نیست در 34 ولایت سرمایه گذاری کنیم. 16 ولایت ما 90% گندم تولید میکنن، پس تمرکز ما سر 16 ولایت باشه. دیگه ولایت های ما در قسمت باغداری خوب است، در باغداری خوب است، در واد موجه تمرکز کنیم. مگر میشوند اگر میخواییم خود کفا شویم، پیسه محدودی که داریم سر این عرصه باید سرمایه گذاری شویم.
بله، و برنامه های کاری وزارت یا پلان هایش چی است که بالاخره اولویت بندی شوه و نظر به ضرورت بودجه لازم مورد استفاده قرار بگیره؟
ما امی چند بخش در اولویت کاری خود قرار دادیم که ما را بتانه به طرف خود کفایی سوق بده. به طور مثال ما برنامه ملی آبیاری که قبلا وجود نداشت، که یک دید ملی باشه که ما در سطح آبیاری در افغانستان در هر ولایت در کدام بخشا در کدام سیستم های آبیاری در کدام شبکه های آبیاری سرمایه گذاری کنیم که تاثیرات اقتصادی شکوفتر است. به این شکل این چطور ارتباط بتیم با برنامه ملی گندم که تاثیرات در جای سرمایه گذاری شوه که ما از نگاه گندم کیفیتش یا تولید سطح تولید ما بلند بتانه بره. به این شکل در جاهای سرمایه گذاری شوه که باغات خوب ما وجود داره که سطح تولید میوه‌جات ما رو بلند ببره. دیگه این برنامه ملی باغداری ما، برنامه ملی آبیاری ما، برنامه ملی گندم است و مالداری است که همگیش عادت سرش بعضش تکمیل شده، آبیاری و گندمی و تکمیل شده، باغداری و مالداری داره تکمیل میشه، که ما همی دید واضحی ساخته و چطور ارتباط بدیم که هر بخش اگر ارتباط نده مشترکاً دید واضحی نداشته باشیم، ما همو پول کم نمیتونیم استفاده موثر کنیم.
یک مشکل عمدی را که افغانستان با او مواجه است از ناحیه گندم است که سالانه ضرورت بیشتر داره و بیشتر هم از خارج وارد میکنه. در این بخش چی پلان های روی دست است تا ای که افغانستان بتانه از این نگاه هم خود کفا شده و تولیدات خودش را داشته باشه؟
قسم کشاره که ما سر برنامه ملی گندم کار کردیم، این برنامه ما را تصویر واضح میده که در کدام ساحات در بخش گندم چی در قسمت تحقیقات باشه، چی در قسمت سکتور خصوصی باشه، تخمای اصلاح شده باشه، سیلوها باشه، ذخایر استراتژیک ما و آسیابا باشه، سرمایه گذاری صورت بگیره که ما بتانیم به خودکفایی برسیم یا نزدیک شیم. این برنامه است که ما را میتونه با ما طرف سوق بده و این کار ما عملا آغاز شده، دید واضحی بر از این طرح شده و از سر از سال نو کارای عملی زی آغاز میشه.
و یک مسئله دیگه که بازم افغانستان از او رنج میبره موضوع کشت مواد مخدر و کوکنار است که نیاز است به کشت بدیل آن. وزارت زراعت در قسمت توزیع تخم اصلاح شده و همچنان در قسمت ترویج کشت بدیل مواد مخدر برنامه مشخص داره، البته برنامه‌ای که در همکاری با وزارت‌های دیگه، وزارت‌های سکتوری دیگه پیش برده شده، چون این برنامه وجود داره.
تمرکز سرعت سرزی است که ما چطور بتانیم عاید دهقان بلند ببریم، صد تولید بلند ببریم، ضایعات کم کنیم، کیفیت خوبه، نهال خوب، گندم خوب، تخم اصلاح شده خوب معرفی کنیم. واضح است وقتی که یک دهقان، یک باغدار ما از زمینی که داره عایدش بلند بره یا بفهمه که من عاید مناسب گرفتم میتونم، او خود به خود به اون طرف توقع ما، پیشبینی ما است که باید به اون طرف بره. البته در بعض مناطق همین کار صورت گرفته. دیگه تلاش ما است سر زراعت است، تلاش ما است که کدام نبات ها کیفیت خوبتر داره که عاید بهتر بر دهقان ما بیاره. مثال های زیاد است، زعفران ما، انگور ما، انار ما، پسته از یک جریب چقدر عاید میگیره؟ از یک جریب زمین ما زعفران یک دهقان ما چند عاید میگیره؟ یعنی وقتی که یک دهقان عایدش بلند بره، این واضح است که خود به خود او یک دورپه نیاز داره که به فامیل خود مصرف کنه. دیگه تلاش مایی است و اینی برنامه است که ما همراه ادارات دیگه شریک میسونیم کنه، هم مردم و مردم که کار میکنه آگاهی را بلند ببره که ما راه های دیگه وجود داره. زراعت میتونه تأخیر بیاره، زراعت میتونه ساستا شکل زندگیشانه، اما کیفیت زندگیشانه از اولادشانه تأخیر بده.
بسیار زیاد تشکر وزیر صاحب، بازی که برنامه فرصت دادیم.
تشکر شما.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
دوباره تو عشق دوباره تو شهر غزل ها من با تو بفرماز تا بودن من بودن تو بودن هستی تو در دلم هستی تو در دلم هستی
در از